بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که در بحث معونت الظالم یا اعانت الظالم به ادله‌ای می شود تمسک کرد که بخشی از اونها اخبار بود که ملاحظه کردید، و یکی هم از آیات قرآن همون آیه رکون بود، لا ترکنوا الی الذین ظلموا بود، که اونم بحث کردیم. از قواعد کلیه هم می شود به قاعده اعانه بر اثم تمسک کرد، و بنابر اینکه کسی قاعده اعانه بر اثم را بپذیرد، طبعا اعانه بر ظلم هم مصداقی از مصادیق همون اثمه. البته به عنوان قاعده عامه شامل اینجا هم می شود. قبلا عرض کردیم بعضی این قاعده عامه را قبول دارند، مثل مشهور، بعضی هم مثل مرحوم آقای خویی و آقای تبریزی این را قبول نداشتند. خب اگر کسی قبول داشته باشه قاعده عامه را، طبعا شامل بحث ما هم می شود. منتها در بحث اعانه بر ظالم علاوه بر این قاعده عامه ادله خاصه هم داریم، این هم از این دلیل. بنابراین از آیات همون آیه رکون هست، از قواعد عامه همون قاعده اثم، اما مهم در بحث ما روایات خاصه بود. در روایات خاصه باب 42 از ابواب ما یکتسب به را ملاحظه کردید، و همینطور مستدرک را که قریب 25، یعنی مجموع روایات اون دو باب حدود 40 روایت می شد. روایات مستدرک، ببخشید، وسائل 17 تا بود، مستدرک 23 تا بود و 40 تا می شد. شاید 5-6 تا 7-8 تاش ارتباط نداشت، یه 30-35-6 روایت در بحث اعانه به ظالم در وسائل و مستدرک ملاحظه کردیم. عمده این روایات بود، آیه و اون قاعده اعانه را که ملاحظه کردید، عمده روایات بود. اون وقت غیر از این روایاتی که در وسائل و مستدرک در همین باب آمده، در دو سه جای دیگه هم، حالا من متن روایاتش را شبیه همونهاییست که ملاحظه کردید نمیخونم، ولی ابوابش را ارجاع میدم که در ذهن شریفتون باشه. یکی باب، الان این دو تا باب در جهاد و نفسه، ابواب جهاد و نفس، همون کتاب امر معروف و نهی از منکر، یه بخش جهاد و نفس است. وقت در ابواب جهاد و نفس باب 46 هست که حدیث 33 و 36ش مربوط به همین اعانه ظالمه، و یکی هم در همون ابواب جهاد و نفس باب 80 که باز با همین بحث ارتباط داره، احادیث 3 و 5 اون. یعنی چند روایت دیگر هم به هر حال در ابواب دیگر هست که با اینجا ارتباط پیدا میکنه. عناوینی هم که تو این ملاحظه کردید در این روایات، معونت الظالم بود، اعانت الظالم بود، اعانت السلطان فی ظلمه بود، اعوان الظلمه بود، خضوع للسلطان بود، دخول فی سلطانهم بود، اقتراب به سلطان بود، محبت بقا بود، مشی مع ظالم بود، و رضای به ظلم. اینها هم عناوینی است که در این مجموعه روایاتی که خوندیم و بعضیش هم دیگه طبعا نخوندیم آمده. در همین ابواب ما یک تصوبه هم مثل همون باب 44 اونها باز روایات مرتبط و بحث هست. بنابراین می شود گفت حالا ما حدود 40 روایت رو اینجا خوندیم که 30 و چند تاش مربوط بود کاملا، بقیهش هم مربوط به ارتباط با ظالم بود، ولو اعانه نبود یه نوع ارتباط با ظالم، و شاید هم یه 15 تا دیگه هم در این ابوابی گفتیم باشه. یعنی قریب بین 40 تا 50 روایت به خوبی ما باید در بحث اعانه ظالم داریم. اونم بعضیش هست، بله، روایات قبول ولایت هم هست، منتها اون حالا یه خورده عنوانش با اینجا یک تفاوت‌هایی داره، ولی بی ارتباط هم نیست. اونجا که میرسیم حالا اونم رو عرض میکنیم. ولی در خصوص خود اعانه ظالم حدود 40 روایت داریم، حالا چیزی کمتر یا بیشتر داریم. بخشی از اینها مفادهای مشترکی، بخشی از اینها مفادهای مشترکی با عامه هم داره. البته اون غیر از اون جایی که هاولا و سلطان و اینا باشه، اونا معمولا دیگه نیست، ولی تو عنوان آنم ظالم و معونت و ظالمین و امثال اینها عامه هم روایاتی در این زمینه دارن که خب اونم در جای خودش. خب عقل هم ببینید، ظلم از بله ببینید، عقل حکم از باب مقدمه، یعنی در واقع مقدمه که نیست چون فعل خودش نیست، از باب اعانه است. همون بحثایی که در باب اعانه حکم عقل مفصل بحث کردیم، اون بحث گفتیم فعل جمله عقل در اعانه بر اسم یه حکمی داره، اون تا حالا محدود بود، از اون قدم متعقل آباد بگیریم. بحث مفصلش رو در همون قاعده اعانه آوردیم، حالا همه دقایقش هم یادم نیست، ولی مفصل اونجا بحث کردیم. چرا؟ فعل جمله حکم عقلم هست. خب این روایات بود. علاوه اگر بخواد تنظیم بشه به این شکل باید تنظیم بشه که وقتی میخوایم اعانه ظالم رو بحث بکنیم، اول اون آیه رو باید بررسی کرد که دیروز بحث کردیم، بعد حالا یا اول حکم عقل رو آورد، طبق همونی که در اعانه قاعده اعانه قبلا گفتیم، دیگه اینجا تکرار نکردیم، بعد آیه رو آورد که اون هم بحث شد، بعد قواعد عامه رو آورد که همون قاعده اعانه بر ظلمه، و بعد هم وارد روایات خاصه شد. روایات خاصه همین 50 روایتی است که در وسائل، در ابواب ما یکتسبوه باب 42 و بعضی ابواب قبل و بعدش آمده، در مستدرک هم ذیل همان آمده، بعضی روایاتش هم در جهاد و نفس بود که الان عرض کردیم. این مجموعه روایات. خب حالا ما به ترتیب اموری را اینجا بحث میکنیم که اولین مسئله اینه که این روایات چگونه میشه تقسیم کرد، و این بحث اساسی ماست در اینجا. این روایات سرجمع اینها چه گروه بندی میشود برای اینها ذکر کرد، و آیا مفاد کل این روایات یک مطلب است یا تفاوتی وجود داره، و اگر تفاوت وجود داره چگونه میشه اینا را تقسیم بندی کرد، عرض میکنیم. بدون اینکه بخوایم به صراحت نسبت بدیم، اما شاید به شکلی بشود گفت که از کلمات مرحوم شیخ و بعضی بزرگان دیگه استفاده میشه که اینها این روایات را دو دسته کردن به این ترتیب که یک دسته اینها اون علی الظلم، توجه کردید، اون علی الظلم است، و که این میشه مصداقی از همون قاعده اعانه بر اسم، اون تا اینجا تأکد داره، و یک دستم اعوان و ظلمه است که حالا اون بر ظلم نیست، ولی به نحوی با اونها داره یه کمکی به اونها میکنه، همکاری میکنه و امثال اینها. این یه نوع تقسیم بندی است که شاید از کلمات بزرگان استفاده بشه. و عرض شود که در اینجا نکته ای که ما باید بهش توجه بکنیم این است که این اعوان و ظلمه، چند بار گفتیم الان هم میگیم برای اینکه بریم به سمت اون گروه بندی که میخوام عرض بکنیم، این اعوان و ظلمه ای که در روایات متعدد آمده بود که بعضش هم معتبر بود و تعددش هم بالاست، اعوان و ظلمه یوم القیامه یناد و اعوان و ظلمه، این اعوان و ظلمه دو معنا داشت. یک معناش این بود که یعنی درباری بودن، یعنی همراهی مستمر رو عرض شود که بارز و برجسته داشتن با ظالمان، یک معناش بود که ابتدام شد همین به ذهن تبادر بکنه. اما در روایات ملاحظه کردید که این اعوان و ظلمه هیچ بار خاصی به این شکل نداشت، یعنی کسانی که پیوسته و مستمر در کنار ظالمند، بلکه میگفت یکی دواتشون هم را آماده بکنه، قلمشون هم را سر نوک قلمشون هم را بتراشه، اینم که اطلاقشون بود ولو یک بار، بازم یه اعوان و ظلمه است که از اون میفهمیدیم که اعوان و ظلمه مطلق همه اون و ظالمه، چیز خاصی ندارم اون و ظالم. این نکته که باید به این توجه داشت که این اعوان و زلمه نمیشه بگیم حالا یه طایفه خاصه ایست که اشاره به این همراهی با ظالم به طور پیوسته و مستمر داره، که گاهی در اذهان اینطوره. حالا ما عرضمون این است که عرض شود که روایات را باید تقسیم بکنیم به دو گروه اساسی. این عرض اصلی ماست. اون چه که ما عرض میکنیم این است که این 40-50 روایت که بینشون روایات معتبر بود و تعدد اینها موجب اطمینان صدور این روایات هست، اینا به دو گروه تقسیم میشه. یک گروه معونت و ظالمه فی ظلمه هست، روایاتی که اعان ظالمن فی ظلمه، اصلا همین تعبیر در بعضی روایات بود. حالا بعضش معتبر بود، تعداد زیادش هم معتبر نبود، ولی کم نبود روایاتی که میگه کمک به ظالم بکنه در ظلم او، یعنی در واقع کمک به ظلم بکنه، کمک به گناه بکنه، که گناه در اینجا همون ظلمه. این یه گروهه که این گروه عرض شود که مطلق ظالم را میگیرد، هر کسی که یصدق علیه الظالم، چه تشکیلات داشته باشه، تیم باشه، چه ظالم فردی باشه، و چه این که نه ظالمی باشه که دستگاه و نظام حکم جائر داره، همه این طیف را میگیره این گروه. مثل همون روایت اول باب 42، صحبت الظالمین، صحبت العاصین و معونت الظالمین، و بعضی روایات دیگه که اینها که این گروه اول کمترن ولی هستن بینشون. گروه اول روایاتی است که کمک به ظلم را تحریم میکنه، کمک به ظلم را تحریم میکنه، یعنی همراهی در همون گناهی که داره از این شخص صادر میشه اون را تحریم میکنه و توبیخ میکنه، که این گروه از یک جهت مطلقه، از یک جهت خاصه. از جهت ظلم اینجا مطلقه، هر ظلمی از هر کسی باشه، چه ظلمی باشه که حالا یه نفر داره تو خونه یا تو جامعه در یه جایی به شریکش، به کسی داره ستم میکنه، ظلم فردیست. یا اینکه نه، ظلم تیمی و گروهیست، یه باند سرقتن، باند نمیدونم راهزنی هستن، اینم رو میگیره. و یا اینکه نه، بالاتر دستگاه ظلم باشه، یعنی سیستم و نظام و حکومت جائر باشه، فرق نمیکنه. معونت الظالمین وجه نداره که بگیم انصراف به ظلمه‌ای داره که یعنی عنوان این دست از روایات، نه. و در بعضی روایات دیگه هم بود اعان ظالمن فی ظلمی، اصلا این تعبیر در بعضی روایات بود، اعان ظالمن فی ظلمی اطلاق داره، انصراف هم وجه نداره که بگیم به حکومت جائر و امثاله. این یک دسته است که از حیث متعلق اعانه همون خاصه، اعانه در همون عمل ظلمه، گناه، ولی از حیث این که کی داره این گناه رو انجام میده اطلاق داره، فرد یا گروه یا یک حکومت، همشو میگیره. این یک گروهه که تعدادی از این روایات، بعد حالا خودتون که ملاحظه بکنید پیدا میشه، روایت اول اینطوره، تو مستدرک چندین روایتش اینجور بود، و عرض شود که این گروه اول، این یک دسته، این یه برشه، یعنی یه دسته از روایات مربوط به اینه. این قسم اول مصداقی از همون قاعده چیه؟ اعانه بر اثمه. یه قاعده داریم، الاعانتو لا تعاونو علی الاثم والعدوان، توجه کردید؟ یک مصداق این اعانه بر ظلمه. جالب اینه که حالا اینو یادمون رفت بگیم، تو خود آیه شریفه داره لا تعاونو علی الاثم والعدوان، اونجا گفتیم که این عدوان اخص از اثمه، عدوان همین ظلم حق الناسیه، ظاهرش اینه. گرچه اونم گاهی به عدوان به خدا هم گفته میشه، ولی بعید نیست که اسم خاص باشه، ذکر خاص بدل آن باشه، نه اینکه عین هم باشه. روایات هم به عنوان قاعده خاصه ای که بخشی از همون قاعده عامه است داره روی این تاکید میکنه. آیه میفرماد لا تعاونوا علی الاثم، این قاعده است. در مورد ظلم حق الناسی هم آیه بنابر یک احتمال اشاره بهش داره در کلمه بعد که اول عدوان میفرماد، و هم از میان این 40-50 روایت حداقل 7-10 تاش اینجوریه که داره یه مصداقی از قاعده کلی رو تاکید میکنه. این تاکید هم معناش تاکد حکم دیگه، تاکد حکمه. البته نظری مثل مرحوم آقای خویی، آقای تبریزی، اونها رحمت الله علیه، اینها قاعده عامه رو قبول نداشتن ولی این قاعده خاصه رو قبول دارن. مشهور و اونطور که ما هم اون رو تقویت کردیم، وقتی قاعده عامه رو بپذیریم در یک فردش قائل به تاکد میشیم. این یک دست روایاته که وجهی هم نداره. اونجا که میگه اعان ظالمن فی ظلمه یا معونت و ظالمین، اینا وجهی نداره که این قسم اول حمله بر دستگاه ظلم بکنیم. نه، این همون اون ظالمن، هر ظالمی میخواد باشه. این یه گروه عرض کردیم دیگه. بله دیگه، یعنی کمک به فهم و ظلمه، نه کمک در یک امر مباهی به ظالم در زندگی عادیش، نه کمک تو همون عمل عملیات ستمگرانه اوست، حالا فرد باشه یا تیم باشه یا حکومت باشه. از این حیث اطلاق داره، ولی از این حیث که کمک در چیست، در هر امری از شؤون و امور زندگی اون شخص، نه در همون خصوص اون گناهی که داره انجام میده، تعدی که داره انجام میده. عرض کردم از یک جهت عامه، از یک جهت خاص. این یه گروهه که تعدادی از روایات در این زمره قرار میگیرن. اما طائفه دوم که تعداد بیشتری از اونها از این روایات حدود 50 روایت به اون مرتبط میشه، که بین اونها بعضی معتبره بعضی هم معتبر نیست، اما سرجمعش یک اطمینان خوبی میاره نسبت به صدور اینها از معصومین سلام الله علیهم اجمعین. گروه دوم به عکس در این دو قید به عکس اون گروه اوله. این گروه دوم از حیث اینکه هر ظالمی بگیره نه مطلق نیست، مخصوص به نظر ما از این به جد دفاع میکنیم که این گروه دوم مخصوص دستگاه جوره، حکومت جوره، نه یک فرد و نه حتی در حدی که جای تیم ظالمی باشه، حتی در اون حد معلوم نیست باشه. حالا فوقش اینه که اونجایی که باند و دست اینها یه تیم‌های بزرگ و باند و اینها باشن ممکنه بگیم اونم رو میگیره، ولی عمدتاً این طایفه دوم مخصوص دستگاه‌های ظلم و حکومت‌های جائره، از این حیث خاصه برعکس اونجا. اونجا هر ظالمی رو میگیره، فرد یا تیم یا حکومت، اینجا نه، ظالم را مطلق نمیگیره، فقط اون حکومت را میگیره. اما از حیث کمک ما میگیم که کمکش اینجا مطلقه، اینجا اعانت و ظلم نیست، اعانت و ظالمه و مطلق هم هست. ما میگیم مطلقه برخلاف مشهور، میگیم هر نوع کمکی حتی در زندگی عادی و روزمره در گردش چرخ زندگیشون، میگیم اشکال داره و روایات از این حس اطلاع داره. توجه کردید؟ روایات از این حس اطلاع داره. اون وقت عرض ما این است که بخش معظمی از این روایات چرا ما میگیم این روایات اختصاص به حاکمان ظالم داره، حکومت ظلم داره؟ یک بخشش که اصلا میگفت هاولا، اینا، اونا، که اینا همه چیزای شخصیه است، حد اکثرش نمیتونیم بگیم هر ظالمی، همش اشاره به یک امر خاصی است. قدر متیقنش هم دستگاه بنی عباس و بنی امیه و بنی مروانه، یعنی این سیستم های حکومتیه. خیلی روایات یادتونه دیگه، یا هاولا داشت چندی، همون روایت عزافر و روایت ارسواد که صفوان و چی اونها، یه هاولا داره، یا به اشاره ارسواد که ولد بنی صابع داره، یا اینکه ضمیر داره لا تعنهم علی مسجده، فی بناء مسجده، ضمیر داره، اشاره داره، همه اینا دیگه هیچ کدوم اینا ضمیر و اشاره و اینا دیگه اطلاق درش نیستا. این روایات گروه دوم خود اینها دو نوعه، خود اینا از لحاظ بیانش دو نوعه. یک دسته از این گروه دوم روایاتی است که هاولا داره، ضمیر داره، اشاره داره، که همه اینها دیگه اطلاقی درش نیست. قد متیقنش هم همون ظهور هم در همون چی داره دیگه، دستگاه ها داره، دستگاه داره، بعضی جام تصریح شده درش. پس این گروه سوم بعضیش ضمیر و هاولا و هم و اینها داره که قد متیقنش اونا هستن، بعضیش هم که تصریح داره به اینکه بنی سابه، بنی فلان، اون اصلا معلومه دیگه. بعضیش هم که نه، حالا عرض شود که ممکنه که عرض شود که اعوان و زلمه یا امثال چیز اونها باشه، اونها هم قرائنی وجود داره و انصرافش در این گروه دوم به حکومت جائر خیلی قویه. بنابراین ما عرضمون اینه که این گروه دومی که از حیث نوع کمک اطلاق داره، میگه هر کمکی میخوایی بکنی اشکال داره، این یا به صراحت یا به قرائن یا به انصراف، اینا مربوط به همه ظالمین نیست، مربوط به حکومت ظالمه، حکومت جائره. ما عرضمون اینه که این روایات به این دو گروه کلی تقسیم میشن. یک گروه اول اعانت و الاعانت و الظلم به عنوان مصداقی از اعانه الالعثم، و اون شامل هر ظالمی می شود، فردن کان او ارسود که طائفتن او حکومتن. گروه دوم میگیم نه، اعانه الالظلم نیست و الالعثم نیست، اعانت و ظالمه، ولو فی شؤون هل اعتیادیه، در شؤون عادی و متعارف او، زندگی عادی و روزمره. اما این دیگه اعانه بر ظلمش نیست، اعانه خود ظالمه. این گروه دوم هم ما میگیم دسته زیادی از روایات به این ارتباط دارن و این مال مطلق ظالم نیست، مال حکومت جائره. این عرض ماست در اینجا. تفاوت عرض ما با اون چه که معمول بزرگان در اینجا می‌فرمودن این است که اینها این اعانت الظالم، نه اعانه علی الظلم، اعانت الظالم را که بعضی از روایات اطلاق داره، این را به معنای مطلق ظالم گرفتند. اون وقت موندن تو قصه، گفتن آقا سی مرحوم شیخ می‌فرماد، مرحوم و به تبع ایشون بزرگان دیگه میگن اعانه ظالم، هر ظالمی هر شک کمکش قطعا این شهر حرام نکرده. یه آدم حالا یه جایی گناه ظلمی کرده به کسی، حالا بگیم هیچ کمکش نکن، نون هم میخواد بخره نون بهش نفروش، این که قطعا این شهر این رو نمیگه. چون این سیره قطعیه رو دیدن، اومدن این مطلقاتی که میگه هیچ کمکی به این ظالمی نکن، این گفتن نمیشه، ولی زو گفتن نمیشه، دست از این اطلاق برداشتن. معرضمون میگه که معرضمون این است که این مطلقات از اولا که اصلا از اول مربوط به حکومت جائره، ثانیا اگر هم این مطلقات مربوط به حکومت جائره هم نباشه، شما میگه آقا ما قطع داریم که مطلق کمک اشکالی نداره. خب میگیم قطع شما یک امر لبیه، قدر متیقن رو باید از این ببری بیرون. قدر متیقن اینه که ظالم فردی همی توی روابط عادی کسی ظلم میکنه، اما تو حکومت جائر کی گفته سیره قطعی است که هیچ کاری نمیشه کرد؟ ببخشید همه کارها و کمکها حرامه، اشکال نداره، خیلی از کارها اشکال نداره، سیره قطعیه نیست، هیچ مانعی نداره، واقعا معقوله. معقوله که حکم اولیه شرعی این باشه که آقا حکومتی اگر مشروع نبود و جایگاه صحیح نداشت که به تبع اون دیگه میشه ظالم، این حکومت هیچ ارتباطی باز باش نداشت، هیچ کمکی نواس باش کرد، مگر اینکه حالا تقیه باشه، مشکلات دیگه باشه، ببینه داره اون پس خدا این ممگاهی به این که میشده. اون نه حالا ما این جمله که میگیم ناظر این جمله اخیر از من ناظر به این بود. ما میگیم حد اکثر اینه که کسی شما بیاد بگید آه یه اطلاقاتی داریم که هر نوع کمکی را به هر کسی، درسته؟ اینو معنی میکنه. میگیم این سیره قطعی وجود داره که هر نوع کمکی به هر ظالمی ولو در امور مباحش اشکال نداره. حالا من نداره، حالا شما معونت و ظالمین رو اگرم از ما بگیرید بیارید تو گروه میدونم، حالا توجه به اون دارم. حالا اون حدیث رو شما بگید که نه این ظهور در اون چیزی ما میگیم نداره، چندین روایت دیگه داشت که حالا هست، حالا منم گفتم کمه ولی هست دیگه، اعان ظالمن فی ظلمه چند تا بود، نه مخصوصا تو مستدرک چند تا بود، نه در اعان ظالمن فی ظلمه چند روایت اینجوری بود. حالا ببینید یه روایت از این گروه در بیارید ببرید اون طرف، این حالا ما اینقدر اصلاح نداریم ولی فل جمله اون تقسیم بندی ما هست. یعنی یه در روایات هست که اعان فی ظلمه، این مصداق هم اعانه بر اسمه، اینو میذاریم کنار. بقیه روایات که از شود که بقیه روایات را ما میاریم، میگیم که اینها یا به صراحت یا به ظهور یا به انصراف میاد توی چی؟ میاد تو حکومت جایه. اگر هم شما بگویید نه بعضی از اینا اصلا گروه دیگری است مطلقه، اونم اون وقت میگیم که سیره قطعیه شما در حد هر ظالمی قطعا نمیشه بگیم آقا هیچ کمکش نکن. ولی نه راجع به دستگاه جور نیست، ما میگیم که حکم اولی شارع هیچ مانعی نداره، این همون مبارزه منفیه. یعنی حکم اولی اینه، بله البته وقتی اینا جا بیفتن اضطرار وجود داره، آدم تو اضطرار همه کار میکنه، خدا این معنی میکنه. واقعا اون تأکیدی که در روایت اظافر بود، در روایت صفوان بود، در لا تو انهم علا بنای مسجد بود، برای چی ما اینا رو از ظهورش بندازیم؟ این خلاف ارتکازی نیست. میگه آقا دستگاه ظلم اگه اومد باید هیچ همکاری باش نکنیم. هر حالا این نداره، حالا شما اونو دیگه، حالا یه خود به مانو برای اینکه کمی همراه باشیم میگفتیم اینجوریه، بله ممکنه، بله من اونم رو بعید نمیدونم، اصلا ممکنه کسی بگه آقا اصلا کل این چه که در اینجا اومده ممکنه، مخصوصا اون معتبرهاش، حالا چون اعانه فی ظالمن فی ظلمه اونم داریم، اونا چند تاست رو خدا بعدش هم معتبر نیم، ممکنه کسی بگه کل از این قسم دومه، یعنی تو دستگاه های ظلم و حکومت. میگه این روایات یک مربوط فقه سیاسی اسلامه، این روایات عمدهش، حالا ما گفتیم دو طایفه هست که بخش اعظمش تو این قسم قرار میگیره، حالا بازم میگیم دو طایفه هست، ولی حالا کسی بگه که نه اون چند تا هم انصراف داره دونه، اونا میاد تو این طایفه دومه. عرض عمده ما تو این تایب این رو اینه، یعنی ببینید عرض ما در اینجا این دو سه نکته اصلی اینه، این حالا گروه بندی اونا، حالا اینا امور شکلی قصه است. عرض اصلی ما اینه که بخش معظمی از روایاتی که داره میگه ها اولا ولد بنی کزا نمیدونم لا تو انهم چی چی، اینا ناظر به حکومت‌های ظلمه، نه به هر کسی که حالا یه ظلمی داره میکنه، اینا ناظر به حکومت‌های غیر مشروعه. ظلم هم که در اینجا میگیم مقصودی نیست که حالا اینجا مثلا به زور داره خونه کسی رو میگیره، ممکنه نه حکومتی باشه حالا بعد دست میکنیم، نه از حکومت هایی که مبنای مشروعیت ندارن در مقابل ائمه هستن، ایناست. و در اینجا ما به فقهای بزرگوار عرض میکنیم که ما قبول نداریم سیره قطعیه ای که بگیم اینجا نیست، سیره بوده ولی اون رو استقرار بوده، و الا حکم اولیه الهی همین است که این روایات میگن، یعنی جامعه موظفه که هیچ همکاری با اینا نکنه. یعنی اگه دستگاهی مشروع نیست، خرید و فروش با او، اداره بازار عادی او، اونم درش مساهمت درست نیست. بله. اون حالا بحث میکنیم که یعنی چی؟ اینا تو امور بعدی بحث میکنیم که چی؟ حکومت جائر حالا مشرکین هم میگیره، فقط مسلمان های منحرف میگیره، چون مصداق این الان مسلمان های منحرف هست، ولی حالا اونو باید بحث بکنیم. عرض شد که ببینید جهتگیری احکام اسلام اینه که حکومت ها باید مشروع باشه، مستند به حاکمیت خدا بشه، و اینا فقه سیاسی اسلامه داره منع میکنه هر نوع همکاری با دستگاهی. واقعا هم اگر از ابتدا وقتی که حکومت جائری میاد همه به این حکم عمل میکردن و عمل بکنن، حکومت جائر نمیاد. همه کسانی که داره این جهتگیریش اینه. بنابراین ما عرضمون، حالا به شما ببینید، من از امام تعجب میکنم که حالا با اون بینشی که داشتن، ایشون هم اینجا تو همین روایت رو همون سبک مرحوم شیخ و دیگران همینجور سلوک کردن حضرت امام در همین بحثشون، و اون وقت هر جای هر کدام از این مطلقات با یک چسب و سریشم های بزرگان آمدن گفتن که آقا مطلق لا تعین هم علا بناء مسجدن. عرض شود که به صفان میگه شطورت هم کرایه نده، با اون میگه که اگه اون بنده خدا از غصه مرد به خاطر اون توبیخ حضرت. تو همین چیزای عادی بود، خیلی روایت اینطوره. بعضیش صراحت داره تو چیزای عادیه، بعضیش هم مطلقه که نمیشه خیلی کارش کرد. اون وقت یک به یک اینا آقایون بزرگواران نشستن اشکال کردن، گفتن آقا این که نمیشه، بعد توجیه درست کردن که نه اینا اطلاق نداره. راست هم میگن، اگر ما اینا رو مطلق ظالم بگیریم واقعا درسته، قطعا اصلا ارتکاز فقهی اینا نمیپذیره که حالا یه کسی مبتلای به یه ظلمیه تو خونش به خانواده، یه ظلمیه نمیدونم در محل کار با شریکش، بالاخره هر از چندگاه یه نوع میکنه، حالا بگیم آقا این دیگه رفت آمدم نکن، نمیدونم نونم بهش نفروش، ماشینم بهش کرایه نده، سوار ماشینش هم نکنه، خب واقعا درسته هست. این شرع قطعا نمیگه. ولی اگر جایگاه این روایات رو تشخیص بدیم، بگیم این روایات مربوط به عام نیست، همه ظالما، این مربوط به حکومته، اون باند و دستگاهی است که آمده خلافت را و حکومت را غصب کرده و کل جریان جامعه را در مسیر انحرافی داره میبره. او خیلی نیاز بهش نداریم، قاعده اعانه بر اسم داریم، تعدادی روایت هم اینجا داره اعان ظالم من فی ظلمه علا ظلم باجو کردی. حالا خیلی مهم نیست، حالا به نظرم دو دسته، اگر بگیم بعضیش معتبر هست دو دسته میشه. حالا ببینید اصل حرف ما اصلا چیز دیگه ایست واقعا، یعنی اونی که ما رو از کل اون چه که از مرحوم شیخ که شروع شده، حالا قبلشون هم تندزه بوده، بعدم همه تقریبا همین سبت رفتن جلو، اونی که ما رو از همه اینا جدا میکنه اینه که ما میگیم خیلی چیز پیچیده هم نیست، ولی حالا به هر حال آقا اینا چه نکردن، ما میگیم من حالا حدایق رو ندیدم، اگر باشه که فبها و نعم المثل، هر که همراه باشه که ما استقبال میکنیم از جان که بله مرحبا به ناصر الله. بله ما عرضمون اینه، ولی یه حرفی هم تو قاعده اعانه بر ظلم هم داریم به آیه تبریزی، که اونجا آیه تبریزی آیه خویی میفرمان که حالا ما اعانه بر اسم رو مطلقا حرام نمیدونیم، ولی در اعانه بر ظلم روایات خیلی داریم و معتبر و قطعیه. و اونا هم عرض میکنیم که اینقدر شما امر قطعی صاف و پاک ندونید، برای اینکه این روایات 40-50 تا و با این دم و دستگاه اینا، بخش معظم این روایات مربوط به دستگاه حکومت ظلم، اعانم اعانه بر اسم فقط نیست، هر نوع همکاری با اونا. بله اون حرف اونجاشون هم خیلی چی نیست. بله اونو عرض میکنم، اینو تکمیل میکنم اینا انشاءالله. این یک مطلب که اساس عرض ما در روایات این میشه که گفتیم. بله بله نه اونش که بله، اون که اون تو روایات هم داریم، تقیه استرار علی ابن یقین با نظر خود حضرت رفت دستگاه، همین امامی که داره میفرماد شطر رو به اونها دادی، یا کسی که اون روایت ازافر که بنده خدا دق کرد اصلا مرد، همون امام گاهی هم اجازه داده. البته جالب اینه که در بعضی روایات میگه که علارغم این که ما اجازه دادیم و کار مشروع بود، ولی آثار وضعیش گریبان شما میگیره. اینم در روایات داره که حالا یادم نیست وقت معتبره یا نه، میگه اجازه دادیم ثوابم میبری کار میکنی، ولی یک منقصتی باز در این امر هست. اینم در روایاتیه. این عرض شود که تمام عرض ماست که از اساس در واقع این نظریه چیز جدایی میشه و این هم یه نظریه سیاسی فقه سیاسی اسلامه که همکاری با دستگاه ها و حکومت های جائر به ای نحوه اشکال داره. تو اون بعضی استفتاءات از امام تو اون تحریر هست دیگه، حالا اون راجب علما هست اینا، ولی فکر میکنم قریب این مضامینه. هر نوع همکاری با حکومت ظالم اشکال داره، هر چیزی که نوعی کمک به او بشه به ای نحوه. این شاید مستند، یعنی اینا بهترین دلیل بر اون مسئله میشه. وقت شما ببینید مؤید این هم اینه که تو اون روایاتی که حالا ما بخشش رو اینجا خوندیم که مربوط به اعانه بود، روایاتی که محبت بقا را میگه، نزدیک شدن را میگه، نوعی خضوع را میگه، نوعی رکون را میگه، رضا را میگه، مشی مع الظالم را میگه، حتی نظر را میگه. یعنی تقریبا ما حدود 15 عنوان داریم هر نوع ارتباط جانبدارانه با ظالم. همه اینا ناظر به این دستگاه های ظلمه، نه هر کسی که حالا یه ظلمی میکنه چه میکنه، همه اینا مربوط به دستگاه. که حالا ما اگر بحثمون جامعه میخواستیم انجام بدیم، همه اون عناوین رو میآوردیم. که حالا اونایی که من اینجا الان نوشتم اینه: اون و ظالم، خضوع السلطان، دخول فی السلطانم، اقتراب به سلطان، محبت بقایشون، مشی معهم، نظر به اونها، رضای به کار اونها. یعنی هر نوع تماس جانبدارانه میگه اشکال داره. روایات معتبر با عناوین مختلف. اعانم که میگیم دیگه نباید این رو بیاریم اعانه بر ظلمشون، نه، هر نوع کمکی به اونا تو هر کاری، ولو کارهای عادی روزمره باشه که درش ظلمی نیست، ولو تو تصرفاتی از اونها باشه که تصرفات به ظاهر ظالمانه نیست یا تو زندگی عادی روزمره شونه، همه اینا اشکال داره. این یک مطلب. مقیده چیه؟ اونا که مقید نیست، روایات وقتی مقیده که مثبت و نافی باشن، ولی روایاتی که حمل لسان باشن حمل مطلق بر مقید نمیشه. اگه یه دلیل بگه لا تکرم العالم، یک دلیل بگه لا تکرم العالم الفاسق، حمله میشه. یک دلیل بگه اکرم العالم، یک دلیل بگه اکرم العالم العادل، حمله میشه. اونجای مطلق بر مقید هم بشه که اون بگه اکرم العالم، این بگه لا تکرم العالم الفاسق، اون وقت میگه مقید میشه. اینجا اون میگه که با دستگاه ظلم هیچ نوع همکاری نکنید، اونم میگه شما به ظالم در ظلمش کمک نکنید. هر دو حکم یکسانه، نهی از یک عملی است. اینجوری نیست که یکی نهی باشه یکی امر باشه تا حمله مطلق باید بشه. این حالا دیگه نرخ شاه عباسی اصوله، بارها هم گفتیم، ولی این نرخ شاه عباسی از اون چیزایی است که خیلی وقتها افرادی که در سطوح متوسط و مبتدیان گاهی خلط میکنن، اشتباه میکنن، میگن اینجا مطلق و مقید، حمله مطلق بر مقید میشه. ولی حمله مطلق بر مقید از اصول فقه یادتون باشه که در جایی است که مثبت و نافی باشن، و الا مثبتین یا نافیین حمله میشه مطلق بر مقید. و یا یک چیز دیگه که یک استثنایی دیگه هم داره که الان اون در جای خوده. این یک مطلب اساسی عرض ما بود، یعنی ما روز اولی که شروع کردیم اینو، این حرف اصلیمون این بود. حالا اینا همه چیدیم تا رسیم به اینجا. بله بله بله، واقعا هیچ مانعی نداره. این مبارزه منفیه. لا تو این هم علا بناء مسجده، شطور بهشون بده که بره مکه، نه هیچی نمیشه. یعنی یه چیزی سیرید هست ولی تو اینجا نیست و هیچ دلیل نداریم که اینجور باشه. این عرض ماست. حالا دارم فرمایش های دیگه هم که سوال شد اینجا، اونها دیگه انشالله فردا.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.